باز باید در یک ساعت خاصی، در یک فرصت خاصی. حالا یک کمپ زدن صحبت کردن که این واقعا یک کمپ زدن در طبیعت. من حالا نظر بنده که حالا هرچه داریم از اساتید این حوزه هست، ما طبیعت را زیستگاه دیگر موجودات می‌دانیم. لذا از این نظر ما نباید کاری بکنیم که موجوداتی که در زیستگاه طبیعیشان هستند با واسطه حضور ما اونها اون محل ترک بکنن. لذا این کمپ زدن باید یه مقداری رو این وقت بذاریم، بر واقع روشنگری بکنیم که در کجا باشه، در یک جایی خاصی باید از طرف در واقع متولیان تعیین بشه که احساس بکنیم اونجا زیستگاه موجودات خاصی نیست، گونه های خاصی از پرندگان ما، از حیات وحش ما در اونجا زندگی نمی کنن. و احیانا به هر حال همین آلودگی هایی که صحبت می کنیم، به هر حال در هر جایی ما در محیط شهری با این همه امکانات باز آلودگی تولید میکنیم، باز زباله تولید میکنیم. حالا در یه جایی بریم به هر حال این امکانات نداریم، قطعا مواد دورریز ما زیاد خواهد شد و این یه تهدیدی هست. لذا من پیشنهاد میکنم که این بحث کمپ زدن، ما از طبیعت، از هواش، از آبش، از زیبایی های بصری اون استفاده باید بکنیم. این که اگر ما برگردیم مثل پیشینیانمون در دوران های پیش در غاره ها و در طبیعت زندگی بکنیم، این دیگه به هر حال چیزی از این طبیعت با این شرایط و با این امکانات و ابزار و تجهیزاتی که ما با خودمون به طبیعت میبریم در واقع یک تهدیدی برای زیبایی های زمین خواهد بود. بعد در مورد چالش ها حالا میگویند که محیط زیست را برای نسل های آینده هم باید حفظ کرد. این سخنی خردمندانه است که این یک وظیفه دینی و اخلاقی و وجدانی است، اما با کمال تأسف باید گفت که نسل حاضر نه تنها محیط زیست کشور را، جهان را تهدید نموده، بلکه خود را در معرض تهدیدهای و بحرانهای جدی محیط زیستی قرار داده است.
دکتر، بعضی احساس میکنن حفظ محیط زیست تنها وظیفه فعالان این حوزه است، در صورتی که کاملا اشتباهه. بالاخره زحماتی که فعالان حوزه محیط زیست و محیط طبیعی انجام میدن باید ادامه دهنده راه این عزیزان باشه. نکاتی که بله
هر فردی ببین در حوزه زندگی شخصیش که خانش هست، میاد تو خیابانش، میاد توی به هر حال طبیعتش، در هر جایی که ما ارتباط با اون داریم محیط زیست ما هست.
بله کاملا
این محیط زیست. حالا ما امروزه الان یکی از عواملی که تهدید کننده سلامتی بشر هست از طریق همین آلودگی آلاینده های محیط زیست هست. حالا اجازه بدید من مثلا ما 70% آب زیرزمینی را در واقع مصرف کردیم، در زمین فروچاله ها و نشست زمین، کارخانه های تولید شن و ماسه، سیمان در کنار کوه ها، رودخانه ها و تالاب ها، مهاجرت از روستاها، هر جای از طبیعت یک اکوسیستمش تا حدی از آن می شود استفاده کرد که قابلیت و ظرفیت احیار داشته باشد. لذا ما اگر یه جای زیبا میگن تا زمانی زیبا هست که جمعیت کمی به اون جا مراجعه بکنه.
بله، بله.
اگر این جمعیت بیشتر شد قطعا اون جازه. اگر با این روند و اجرای طرح‌های بهره‌کشانه بدون توجه به ارزیابی محیط زیست و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست که صرفاً برای اقلیت سودآور است، صنایع آلاینده و آببر، مصرف 70% آب در بخش کشاورزی، تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، ترویج صنایع کمبازه به نام ایجاد اشتغال کذایی ادامه یابد و دیدگاه های اکولوژیکی در مدیریت سرزمین لحاظ نشود، واقعا آینده نگران کنندهی و شرایط های بحرانی تری را پیش رو خواهیم داشت. تکمیل نشدن سیستم تصفیه فاضلاب خیلی از شهرها با به نوعی جز بخش های آلوده کننده زمین هست. عدم مدیریت پسماند، واقعا ما الان پسماند در هیچ جای دنیا این دفع نمیشه. پسماند
بله.
را ما باید بازیافت بکنیم.
بله.
پسماند دو بخش، خشکش برای ما در واقع چیزی 86.4% سطل زباله ما پسماند خشکه.
بله.
این قابل بازیافته، این اگر نذاریم تو طبیعت بره به هر حال زمین ما، طبیعت ما پاک خواهد شد. به هر حال من در مورد با تجربه شرایط هایی که برای تهدید هایی که برای زمین هست، ما الان سالانه تقریبا 125 هزار هکتار جنگل رو تخریب میکنیم، 800 هزار هکتار مرتع، فرسایش خاک 22 تا 33 هزار تن در هکتار، ایجاد 2800 کانون داخلی تولید گرد و غبار، گرد و خاک و اینا همه همراه با دیگر آلاینده و بخشی از این آلاینده از کشورهای دیگری که به سرزمین ما میاد، اینها همه از شرایط هایی است که بران میتونه تهدید کننده سلامتی ما باشه. پس بنابراین سلامتی ما واقعیت اینه که ما در زمین ظاهرا مرزی مشخص کردیم، اینجا کشور ایران هست، اینجا استان ایلام هست، ولی در فضای کلی زمین واقعا آب و هوای زمین مشاه هست. الان ما یک توده هوای به هر حال با آلاینده های خاصی ممکنه بیا در سرزمین ما ایجاد بارندگی اسیدی بکن. پس بنابراین ما با این چالش پسمان، چالش فاضلاب، چالش جنگل تراشی، هر جایی که زیبایی های زمین در واقع تهدید بشن، آسیب ببینن، در هر جایی زیست کره. ما الان مثلا جنگل ها در هر کشوری در واقع مال اون سرزمین تنها نیستن، چون اینها ریه زمین هستن، آبهای زمین در واقع مشاه هستن. شما الان خیلی رودخانه های ما در واقع مرزی هستن، در آبهای زمین در یک دو چرخه، چرخه بزرگ، چرخه کوچک، در واقع در گردش هستن. پس بنابراین ما هر نوع چالشی از نظر محیط زیست در هر جای نقطه کره زمین در واقع این تهدیدی برای بشریت خواهد شد و تهدید سلامتی که مهمترین نعمتی است که ما باید به اون بپردازیم. بله. نکته آخری که من این تایید کننده این سخنم باشه، ببینید ما در بحث بیماری کووید 19 چه کسی تصور میکرد که یک ویروس از اون سر دنیا بیاد 5 میلیون نفر از جمعیت زمین را به کام مرگ فرو ببره؟ این تصور رو نمیکردیم، ولی الان واقعیت اینه که این اتفاق داره میفته. بله. یا خیلی از بیماری ها از سرزمین های دیگری توسط پرندگان مهاجر، مثل آنفولانزای مرغی که به هر حال اصلا در جای دیگری از یک کشور یک پرنده مهاجر آلوده آمد، پرندگان کشور ما را آلوده کرد و در نهایت یک سنوات گذشته دیدیم که خیلی از مرغداری ها مرغ هاشون رو معدوم کردن به خاطر همین آنفولانزای مرغی. به هر حال این چالش ها رو ما باید با نگاه جهانی به اونها بپردازیم. در واقع ما زمین را مشا میدانیم که در واقع هر کشوری، هر استانی، هر شهرستانی حتی باید برای این ما نشست های مشترکی با استان های همسایه خودمون، مثلا برای حفظ محیط زیست ایلام یا حفظ محیط زیست استان هایی که با ما همجوار هستن. الان در همین برنامه دیگری من خدمت در واقع سیمای ایلام بودیم، ببین آلودگی ها در استان همسایه ما کرمانشاه آمده بود، رودخانه در واقع از طریق رودخانه قرسو آمده بود، برای رودخانه سیمره ما را آلوده، همه آبزیان ما در پشت سد سیمره از بین رفتن. پس بنابراین ببینید آلودگی از یک نقطه ای از اون استان یا از کشور دیگری ممکنه به هر حال بیاد یک تهدیداتی برای سلامتی یک سرزمینی که کیلومترها از اون فاصله داره ایجاد بکنه.
بله درسته، خیلی متشکرم، ممنونم دکتر فیضی، استفاده کردیم. بریم بخش بعدی برنامه امشب رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. سلام آقای دارابی، همکار محترم، شب شما بخیر، بفرمایید. با بخش خبرهای برگزیده در خدمت شما هستیم.
بله، درود بر شما همکار محترم خانم بیوزاده،
زنده باشید،
و شنوندگان خوب برنامه علم و عمل، و یه خدا قوت به آقای دکتر فیضی که کارشناس محترم برنامه امشب هستن.
زنده باشید، بفرمایید.
با سه خبر در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
گوش میکنیم.
مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت در سال گذشته 22 میلیارد تومان اعتبار به محیط زیست استان ایلام اختصاص یافت. محمدی گفت طی 2 سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه محیط زیست استان ایلام صورت گرفته است، به طوری که در سال گذشته بیش از 12 میلیارد تومان در حوزه محیط زیست استان در بخش‌های مختلف هزینه شده است. وی گفت این هزینه شامل خرید تجهیزات پایش برخط ایستگاه‌های سنجش ذرات گرد و غبار، حفاظت و نگهداری پروژه نهالکاری منطقه حفاظت شده کولک، خرید تانکر، ساخت آبشخور، آبرسانی به حیات وحش، تعمیر و تجهیز پاسگاه مرزی از جمله این کارها بوده است.
بله.
مدیر کل محیط زیست استان ایلام عنوان کرد خرید تجهیزات خودرویی، تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی، خرید تجهیزات اطفای حریق، ساخت اسکله شناور از دیگر کارهای محیط زیست استان طی سال گذشته بوده است. محمدی با اشاره به اهمیت موضوع گرد و غبار در محیط زیست استان ایلام گفت برای تجهیز ایستگاه سنجش ذرات گرد و غبار و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه اداره کل و شهرستان‌های ایوان، آبدانان و چرداول بیش از 48 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت تیم‌های گشت و کنترل در مناطق تحت حفاظت به 17 گروه افزایش یافته و در کنار این تیم‌ها از ظرفیت انجمن‌های مردم نهاد زیست محیطی و دوستداران محیط زیست هم استفاده شده است.
بله.
خبر دیگر این که معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت از ابتدای سال گذشته تا کنون 19 روز آلودگی ناشی از گرد و غبار و ریزگردها در استان ثبت شده است. سارایی گفت بر اساس مطالعات انجام شده 75% آلودگی هوا در کلان شهرها به دلیل آلاینده های متحرک از جمله خودروهاست.
بله.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام تصریح کرد دود خودروها و صنایع آلاینده تأثیر مستقیمی بر سلامت هوا دارد و این آلودگی ها بر روی محیط زیست طبیعی و انسانی اثرگذار است. وی افزود اقشار مختلف در برابر سلامت و پاکی هوا مسئول هستند و همه ما باید عوامل تخریب و آلودگی هوا را حفاظت از این نعمت بسیار مهم و رایگان خدادادی بدانیم. سارایی یادآور شد داشتن هوای پاک مستلزم مسئولیت پذیری عموم جامعه است و همه موجودات زنده برای ادامه حیات نیازمند برخورداری از هوای پاک هستند. وی تصریح کرد استفاده از وسایل کم مصرف برقی در خانه و محل کار، تردد با خودروهای حمل و نقل عمومی، خاموش کردن خودرو در هنگام توقف و افزایش فضای سبز در منازل از جمله راه‌های کاهش آلودگی هواست. و خبر آخر این که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفته فعالیت 49 سازمان مردم نهاد زیست محیطی در ایلام بسیار حائز اهمیت است. علیرضا محمدی گفت همکنون 8 دستگاه ایستگاه سنجش ذرات در واحدهای تابعه این اداره به منظور سنجش و پایش وضعیت گرد و غبار نصب شده است. وی عنوان کرد این دستگاه‌ها قادر خواهند بود ذرات معلق موجود در هوای آزاد را سنجش و نتایج را به شکل برخط در اختیار کاربرها قرار دهد. محمدی افزود در حال حاضر 21 دستگاه اجرایی ایلام در حوزه هوای پاک با اداره کل محیط زیست استان همکاری و دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند. وی با اشاره به فعالیت 49 سازمان مردم نهاد زیست محیطی در ایلام گفت مهمترین اهداف این سازمان ها ارتباط مردم با دولت و جلب مشارکت هرچه بیشتر در امور مختلف از طریق این نهاد هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ممنونم آقای داراوی. تا بخش بعدی که معرفی کتاب هست فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
بله، سپاسگزارم.
زنده باشید. متشکرم. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از بخش شبکه استانی صدای مرکز ایلام و برنامه علم و عمل رو تقدیم می‌کنیم به شما همراهان صمیمی. امیدواریم تا این بخش برنامه‌مون مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. خب دوستان، با توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی امروز، نقش فرهنگ سازی در کاهش آسیب‌های حاصل از تخریب‌ها و آلاینده‌های رو به گسترش در شهرها بسیار مهمه و میتونه در نهادینه ساختن باور، پاک بودن و پاک زیستن نقشی انکارناپذیر رو ایفا بکنه. ما در خدمت جناب دکتر فیضی هستیم، مدرس دانشگاه و کارشناس محترم برنامه. دکتر، از راهکارهای علمی برای نجات زمین با توجه شعار روز جهانی زمین پاک و ارتباط اون با سلامتی برامون صحبت بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم. ببینید، اگر فعالیت‌های مرتبط با توسعه سازگار با اکوسیستم‌ها و توان طبیعی هر منطقه و خرد جمعی به جای دیدگاه‌های تک‌بعدی حاکم بر مدیریت شهری حاکم بشه، یک نهاد یا یک فرد برای یک شهر و برای آینده تصمیم نگیرد، به هر حال وضعیت مدیریت شهری بهتر خواهد شد. مواردی مثلا شما الان انتقال ما، هر عاملی که منجر به تغییرات در زمین بشه، زیبایی های زمین را متاثر بکنه، باید در روز زمین پاک به اونها بپردازیم.
بله.
مواردی مثل انتقال آب بین حوزه‌ای، شما ببینید یه رودخانه‌ای یه مسیری میره، یه اکوسیستم خاصی را در طی میلیون ها سال تشکیل داده. شما الان بیاید مسیر این رودخانه را عوض بکنید، قطعاً تبعاتی. ما دو تا نظام داریم، یک نظام خود نظام بسته و نظام باز. زمین یک سیستم نظام بسته است یا اصطلاحا نظام خودسامان. این ما هر کاری در زمین، یعنی این سیستم را، یه سیستم بسته، یه سیستم تعادلی دیگه، هر کاری در این زمین انجام بدیم، قطعاً تبعات اون رو گفتم. یه رودخانه یه مسیر طبیعی خاص خودش رو داشته، مثل رودخانه‌های مرزی ما که الان می‌رفتن مثلا کشور همسایه ما را، پیچ خمهای نیزارها و بیشزارهایی را تشکیل میدادن. ولی الان مثلا با سدسازی بخواهیم این رودخانه ها را در واقع اون مسیر طبیعیشون را در واقع مانع بشیم، خب قطعاً بازخوردش به خود ما برمیگرده. احداث صنایع ناسازگار با اقلیم مناطق، یعنی جانمایی صنایع. شما الان ببینید ما یک استان تنوع زیستی هستیم. مثلا استانهای زاگرسنشین توسعه باید برای اونها بر اساس توان طبیعیشون تعریف بشه. لذا ما الان حالا بیام در جایی که جنگل هست و که سرانه، حالا من اینجا جا داره به هر حال اشاره بکنیم، شما میدونید به خاطر شرایط بحرانی که کشور ما داره الان و به خاطر تولید گازهای گلخانه‌ای خصوصا دی اکسید کربن، الان دنیا ملزم شده تا سال 2030 در واقع 1 تریلیارد درخت کشت بکنه در یک بازه 4 ساله. سهم کشور ما بر 1 میلیارد هست، سهم استان ما در هر سال 18 میلیون در واقع اصلا نهال هست. این به دلیل اینکه ما جنگل ها برای جزئی از زیبایی های زمین هست، باید هیچ فعالیت اقتصادی در یه شرایطی که کشور ما در یک شرایط بحرانی هست، از نظر بحران محیط زیست انسانیه. چطوری؟ این حرف بنده نیست، به هر حال این حرف کارشناسا سازمان خواربار و ملل هست. اگر کشوری کمتر از 25% خاکش جنگل باشه، این در شرایط بحرانیه. خوبه این برای کشور ما چقدر باشه؟ زیر در واقع 10%. ما سرانه جنگل الان اون چه که باز کارشناسان گفتن برای هر فرد یه 0.8 هکتار جنگله. این سرانه در کشور ما الان 0.2 هکتاره. سرانه فضای سبز برای هر فرد برای اینکه راحت زندگی بکنه 25 متر مربع است، این سرانه 6 تا 7 متره. خب اینا همه به هر حال تهدیدهایی هست که برای زمین ایجاد شده. لذا ما الان با فعالیت های مثلا خانه باغ سازی در طبیعت یا همین کمپ زدن که صحبت کردن تو برنامه بله شما، که واقعا این به نوعی تهدید کننده سلام. حالا درست خانواده های عزیزان ما داریم طبیعت دوستن، علاقمند هستن، بله. ولی اینا میرن در طبیعت ساکن میشن، خب زباله شونو میارن، ولی خب موندن ما در اونجا، حتی کوبیده شدن خاک ما،
بله،
بردن ماشین‌آلات در طبیعت، به هر حال سر و صدا،
متاسفانه
اینو همه به هر حال به نوعی زیبایی‌های زمین را در واقع تنوع زیستی ما، آب و خاک و هوای ما را تحت تاثیر قرار دادن. چون شعار این مناسبت،
شعار بسیار جالبی هست،
ارتباط با بحث مدیریت پلاستیک هست.
بله.
اقداماتی در جهان برای کاهش پلاستیک به هر حال برای کل بشریت، برای کل کشورها پیشنهاد شده. لذا این دغدغه های محیط زیست جهانی دغدغه های کل بشریت است، خصوصا کشور ما الحمدلله گفتم با اون پیشینه تاریخی که در حوزه سبقه ای که در حوزه محیط زیست داره همیشه پیشگام بودیم، پیشقدم بودیم و در واقع حضور فعال داشتیم در تمام مجامعی که برای سلامت زمین، برای معاهدات بین المللی است. اقدامات جهانی برای کاهش پلاستیک، یکی این که اولا روز 21 تیر ماه به عنوان روز جهانی نه به پلاستیک نامگذاری شده.
یعنی
در علاوه بر اینکه شعار روز زمین پاک در واقع در توجه دادن مردم به ضررها و خسارتها و تهدیدهایی که پلاستیک ایجاد کرده، روز 21 تیر ماه هم به عنوان روز جهانی نه به پلاستیک نامگذاری شده.
استفاده کمتر از پلاستیک.
بله، در دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین وسایل آسایش مدرن همین پلاستیک تبدیل شده. سفره یه بار مصرف، ظرف یه بار مصرف، بطری های آب یه بار مصرف، که الان شما ببینید در این زمانی که به هر حال این پلاستیک، ما از بطری های آب استفاده شده که بله. الان به گونه‌ای که هم اکنون در هر دقیقه فقط 1,000,000 بطری پلاستیکی در دنیا تولید میشه.
بله.
خب بله. از آغاز فروش آب در بطری پلاستیکی تا پایان سال 2020 در واقع 2020 که پیش اینی که آمار رسمیه در سراسر دنیا میگن که چیز حدود 500,000,000,000 بطری پلاستیکی تولید شده. خب این بطری های پلاستیکی خب برحال اینها در طبیعت تجزیه نمیشن.
بله.
حالا نقش فردی و اجتماعی ما واقعا در کاهش پلاستیک چیه؟ اولا پلاستیک ها معمولا در طبیعت اینا رها میشوند در لابلای سایر زباله ها در معرض آفتاب و باران که قرار میگیرن یا در زیر خاک دفن میشن و حالا یکی از این سه سرنوشت دارن.
بله.
در هر دو حالت پلاستیک در طول زمان بخشی از مواد شیمیایی خود را در محیط رها میکنه. زمانی که آب از میان پلاستیک ها و سایر زباله ها عبور میکنه یک مایع مضری به نام شیرابه تولید میکنه که بسیار سمیه، که این شیرابه اگر با آب رودخانه، با آب شور، با آب که حیات وحش از اون استفاده میکنن راه پیدا بکنه، با آب زیرزمینی راه پیدا بکنه، اکوسیستم ها و زندگی حیات وحش رو هم تحت تاثیر قرار میده. پلاستیک هایی که رها میشوند اینها در روان آب ها نیز پس از ماها سرگردانی، اونایی که تو اقیانوس ها و دریا
بله.
به اقیانوس میرسن، در نهایت در گرداب های بزرگی دریایی که بطری ها در آن جمع میشوند اینها جمع میشوند و سپس در طول ماها در زیر حرارت نور خورشید اینها شکسته میشن، تبدیل به قطعات بسیار ریزی میشن به نام میکروپلاستیک. این قطعات پلاستیکی در اقیانوس های سرگردان به تدریج هم توسط پرندگان هم دیگر آبزیان ماهی ها بلعیده میشوند. الان تخمین زده شده که تا 2 دهه آینده وزن پلاستیک هایی که در اقیانوس ها رها میشه در واقع از وزن ماهی هایی که در آب اقیانوس ها هست بیشتر خواهد شد. واقعا این یک تهدیده که برای پس بنابراین بی دلیل نبوده که ما توجه جهانیان را به مصرف پلاستیک دادیم، که به هر حال در هر کشوری در حوزه مرزی خودش واقعا این باید مدیریت بشه. به هر حال مطالعه‌ای که توسط یکی از دانشگاه های انگلستان انجام شده 1/3 ماهی هایی که الان در انگلستان اینا صید میشن در بافت اونها تکه هایی و ذراتی از میکروپلاستیک ها وجود داره. یعنی این خب انسان اینو از ماهی استفاده میکنه، میکروپلاستیک وارد بدن انسان میشه.
بله.
دیگر
بله.
آبزیان به هر حال پلاستیک هایی که به اشکال مختلف فناوری و بازیافت میشن معمولا میشود در کارگاه های بازیافت. الان ما داریم در خود استان ایلام خیلی از به هر حال جوانان آمدن از پلاستیک های دورریز، بطری های آب معدنی، از ظروف در واقع مواد شوینده و ضد عفونی کننده، سبد های جای میوه، اینها رو دوباره میبرن ذوب میکنن، اینها تبدیل میکنن در واقع بازیافت. یعنی پلاستیک رو شما بیاید استفاده بکنید، آلودش نکن، دوباره ببر بازیافت بکن، میشه چندین بار از این استفاده کرد. پس بنابراین ما الان در کشور ما چیزی حدود فقط 10% از پلاستیک بازیافت میشه، بقیهش میره تو طبیعت و به هر حال پیش بینی میشه تا سالهای آینده 12,000,000,000 تن پلاستیک در محل دفن زباله در واقع تلنبار بشه.
بله،
و این
بله.
یک تهدید از فاجعه بحران پلاستیک باید جلوگیری کرد. لذا ما پیشنهاد میکنیم که به هر حال الان در دنیا به خاطر همینه که یه روزی حتی روز زمین پاک را توجه دادن جهانیان را که در این زمینه در واقع اطلاع رسانی بشه، کار بشه، روشنگری بشه که ما الان روشنگری و معرفی مضرات بی‌روی استفاده از پلاستیک. هر فرد الان در سال 65 کیسه پلاستیکی در واقع استفاده میکنه.
بله.
تجزیه این کیسه های در طبیعت ده ها سال زمان میخواهد.
بله.
پس بنابراین از همین امروز ما الان خودمون پیشنهاد میکنیم، حالا یکی از دانشگاه های استان ما جا داره که به هر حال این که یک تشکل محیطی دانشگاه پیام نور ایلام الان برای مردم، برای در واقع خیلی از دانشجویان کیسه های از جنس پارچه‌ای، این کیسه های پارچه‌ای رو برای فرد میره نون میگیره،
جایگزین کیسه های
یا در همدان من اقدام جالب دیگری دیدم، یکی از نانوایی ها به هر حال به جای اینکه پلاستیک استفاده نکنه یه نون اضافه هم بهش میدن.
خب
به هر حال ما این کارهای فردیه که از پول پشتی از برای خریدمون به حال استفاده بکنیم. حالا این واقعیت اینه که این حق و ناسه، در واقع حق و ناس رو من نمیشه پلاستیک استفاده بکنم بیام تو سطح زباله تو طبیعت بره و به هر حال بعد بگیم که حالا من
دوستار طبیعت هم بدونیم خودمون
دوست داریم. توصیه بر جمع‌آوری انواع زباله ها الان بر جای گذاشته شده در طبیعت. الان شما می در همین های صدا و سیمای خود استان من دیدم که خیلی از فعالان محیط زیست به هر حال میگردن در طبیعت به هر حال زباله هایی که همین افرادی که رفتن کم زدن
بله.
همین افرادی که الان رفتن تو طبیعت تردی کردن
بله.
اینا رو رها کردن، اینا رو برمی‌دارن، واقعا چه منظره کار زیبای اینا انجام میدن و چه کار زشتی اونهایی که این زباله‌هاشون در طبیعت در جای گذاشتن. به هر حال ما توصیه‌مون اینه که در گذرمون با طبیعت با توجه این که ما فصل خشک رو در پیش داریم و استان ما از نعمت زیبای جنگل که من گفتم سرانش در کشور ما 0.2 هکتاره ولی در استان ایلام 1 هکتار جنگل داریم.
درسته.
خب الان در فصل خشک حالا مردم ما همین گروهایی که کمپ میرن، کوهنوردان، دوستان، طبیعت دوستان، رمگردان هایی که در واقع در طبیعت هستن، واقعا در بحث آتش روشن کردن این باید توجه بکنیم، چون ما در شرایطی هستیم که به هر حال الان کشورمون واقعا امسال به واسطه بارندگی ها پوشش های گیاهی خوبی داریم.
بله.
خدای نکرده الان حالا این هم شبهه ایجاد شده که بعضی پوشش گیاهی باعث آتش سوزی نمیشه.
بله.
ولی در واقع عدم را توجه ما الان سعی بکنیم برای در گذرمون بتایم اولا آتش روشن نکنیم در فصل خشک.
انسانی که
عوامل انسانی 100% آتش سوزی های ما عواملش انسانیه. من حالا جمله آخر این بحث را مزین بکنیم به یه سخنی از سخن بزرگان که تنها پس از بریدن آخرین درخت، تنها پس از آلوده نمودن آخرین رودخانه، تنها پس از صید آخرین ماهی، تنها پس از پرواز آخرین پرنده، تنها آن هنگام سوداگران در میابند پول را نمیتوان خورد، پول را نمیتوان بخشید، پول را نمیتوان نفس کشید، پول را نمیتوان زندگی کرد، زیرا آرامش روح روان ما در گروه حفاظت از محیط زیست پاک نگاه داشتن اون هست. هر کسی در حوزه خانواده از خودش شروع کنه، بیا تو جامعش، تو محیطش، تو استانش، تو کشورمون. من به هر حال سپاسگزارم از
خیلی ممنونم
شما و برنامه علمیتون. امیدوارم در دیگر مناسبت‌های جهانی
انشالله
این فرصت باشه که شما روشنگری بکنید که من سپاسگزارم. اگر سوالی باشه حتما خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امشب. به نکات خوبی اشاره کردید، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم و خداوند یار و حافظ شما باشه. خب دوستان، به خاطر حالا حجم و ترکم برنامه ما نتونستیم دومین بخش از گزارش همکار گزارشگرمون و همینطور بخش معرفی کتاب امشب رو ما تقدیم شما عزیزان بکنیم. تا فرصتی دیگر به اتفاق مهمانمون دکتر فیضی و عوامل برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و حافظ همه شما عزیزان شنونده باشه. دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید.
شبکه استانی صدای مرکز ایلام،
صدای حماسه و همدلی.
برنامه های رادیو ایلام را در سراسر استان،
در هر کجای ایران
و در هر نقطه از جهان بشنوید. موج AM ردیف 972 کیلوهرتز،
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارید مشکلی نیست، شما می توانید از طریق تلویزیون های دیجیتال یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
برنامه های رادیو را از طریق رادیو نما ببینید و بشنوید.
اگر می خواهید از جدول پخش برنامه های رادیویی مطلع شوید
یا در قسمت آرشیو برنامه های روزهای قبل رو جستجو کنید
و یا اینکه از طریق اینترنت پخش زنده برنامه های رادیویی رو بشنوید، کافیه به تارنمای رادیو ایلام در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز ایلام به آدرس ilam.irib.ir مراجعه کنید.
اگر میخواید از طریق تلفن همراه هوشمندتون برنامه های رادیو ایلام را پیگیری کنید،
میتونید با نصب اپلیکیشن سپهر و انتخاب استان ایلام از لیست استان ها روی صدا یا رادیو نما کلیک کنید و برنامه های رادیو ایلام را به صورت زنده بشنوید. خوشبختانه هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن برنامه های رادیو ایلام رو بشنوند. از طریق ماهواره بدر
26 درجه شرقی
با فرکانس 12302 مگاهرت
سیمبل ریت 32000
جهت افقی
یا از طریق ماهواره اینتلسات
62 درجه شرقی
با فرکانس 11